ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، شب شما بخیر. بیش از 640 طرح تعاونی با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. ارزش این طرح‌ها 1400 میلیارد تومان اعلام شده است و با بهره برداری از آنها برای 17600 نفر شغل ایجاد شد. معاون اول رئیس جمهور در آیین بهره برداری از این طرح‌ها توسعه تعاونی‌ها و صنایع کوچک را گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت با فعال شدن بخش تعاون مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی گسترش می‌یابد و برای افراد فرصت کار ایجاد می‌شود، همانطور که 1,700,000 نفر در تعاونی‌ها مشغول به کار هستند. آقای جهانگیری افسود اگر می‌خواهیم در نبرد اقتصادی آمریکا را از میدان بدر کنیم، باید موانع از جلوی پای تولید به ویژه بخش تعاون برداشته شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در مراسم افتتاح 643 طرح تعاونی با بیان اینکه توسعه تعاونی‌ها بستری مناسب برای مردمی سازی اقتصاد کشور است گفت مردمی سازی اقتصاد دولتی با گسترش تعاونی‌ها اثر بخشی زیادی دارد. آقای شریعت‌مداری افسود اگر تعاونی‌ها یکی از بازوان خصوصی سازی باشند به اهداف خود می‌رسند. و افسود یکی از مهمترین رویکرد تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نگاه مشارکت جویانه و توانمندسازی جوانان، زنان فارغ التحصیل و توسعه واحدهای تعاونی است. آقای شریعت‌مداری تصریح کرد خصوصی سازی بدون توجه به تعاونی‌ها سرنوشت مطلوبی نداشته است و اگر تعاونی‌ها یکی از بازوان خصوصی سازی باشد به اهداف خود می‌رسد و سودجویی نخواهیم داشت که مستلزم نگاه جدید به اقتصاد تعاونی است. و اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت امروز جایی برای تساهل و تسامح در خصوص دریافت مالیات وجود ندارد. آقای پارسا در نشست هماندیشی فعالان بازار سرمایه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی افسود 7-8% تولید ناخالص داخلی در اختیار نظام مالیات کشور است، در صورتی که در سایر کشورهای در حال توسعه این عدد حدود 25% است. او گفت تمام منابع مالیاتی که در ماه وصول می شود نصف حقوق و مزایای کارکنان نظام است و این به معنای آن است که هم معافیت و هم فرار مالیاتی زیادی وجود دارد. رئیس سازمان امور مالیاتی بر بروزرسانی و تغییر روش‌ها و فرآیندهای سازمان امور مالیاتی تاکید کرد و افسود با شرایط امروز کشور جایی برای تساهل و تسامح در مسائل مالیاتی نیست. بخش بعد رأس ساعت 23.
آقا
یه آلیس بدین
کدومو بدن؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم محضر همه شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران. با شما همراه هستیم. امشب مثل همیشه در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران برنامه‌های متفاوتی براتون تدارک دیده شده. تا ساعت 6 صبح در این بخش با تهیه کنندگی پخش احسان زاره عزیزم و دوستان دیگرم در پخش، امید دارم که لحظه به لحظه بهتون خوش بگذره و با ما همراه باشید. ساعت 22:06 است به روایت رادیو ایران روی امواج مهر 90 مگاهرتز.
راهی به آبادی.
شنوندگان گرامی سلام، بیاین همراه بشیم با یکی دیگه از گزارش هایی که مربوط میشه به روزهای نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر. این نمایشگاه در روزهای 24 تا 27 مرداد ماه 98 برقرار بود. زمانی که شما این گزارش رو میشنوید ما از این تاریخ عبور کردیم، اما خب هر بار تو هر تاریخی توانمندی های روستاهای مملکت خودمون رو بشنویم جای شنیدن داره و ارزش همراهی رو داره. شنوندگان ارجمند، آرزوی بهترین اوقات رو براتون دارم. در یکی از روزهای چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستا و عشایر و در کنار مسئولانی که در غرفه روستای سیبسوران هستند. سیبسوران رو شاید تا به حال شما هم نشنیدین اسمشو، ولی خب یکی از مسئولان غرفه میخوان کاملا معرفی کنن این روستا کجای کشور عزیزمون هست و چه توانمندی هایی داره. قربان، لطف کنین اول خودتون رو معرفی کنین. سلام و عرض تبریک.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دستندرکارانی که این نمایشگاه رو راه انداختن. بنده بشیر پیام هستم، ساکن روستای سیب از شهرستان سیب و سوران.
بله، روستای سیب از شهرستان سیب و سوران. پس سیب سوران نیست، چون رو غرفه نمیشه اون سیب سوران.
سیب سوران اسم شهرستانشه، چون قسمت دوروبر اون روستای سیب چون آب و گل و اینا شور مانند هست، سور به زبان بلوچی یعنی همون شور، به این سور یعنی محل تجمع شوری ها.
بعد سیب که همون میوه سیب.
سیب نه، سیب از کلمه چه به زبان محلی جایی که آب و املاح زیاد باشه میگفتن چه، که بعد از حمله اعراب به ایران چه تغییر کرد به سه، چون چه نداشتن دیگه، سیب مون تا این شد سیب.
آه، پس ربطی به میوه سیب نداره.
نه 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 نه.
خب اسم جناب علی؟
بشیر پیام.
آقا بشیر، توانمندی های روستاتون چیه؟ چه محصولاتی رو الان آوردین به غرفه؟ از فراورده هاش توضیح بدین.
عرض به حضور شما، شهرستان سیب و سوران معروف به شهرستان قلعه هاست، یعنی ما بلندترین قلعه خشتی و گلی جهان رو توی روستای سیب داریم به متراژ ارتفاع 35 متر که 6 طبقه است، هنوزم مستحکم و سالم به سبک و سیاق همون یه بگم به نزدیک 1000 سال میرسه.
عجب. دیگه چه توانمندی هایی داره؟ کار و فعالیت و اشتغال اهالی روستا چگونه است؟ جمعیتش از چه قراره؟
جمعیت کل شهرستان میرسه به 35,000 نفر که من بیشتر روی سی متمرکز کردم، چون بولترین روستای شهرستان، به خاطر این چون بولت هست به اسم شهرستان چسبیده سی بشه، و اصلا اولین جای این شهرستان همین روستای سی بوده و میوه ها بهترین خرمای استان به جرأت میگم تو این شهرستانه، بهترین خرمای
نامی
مضافتی و خرمای ربی که جاهای دیگه شبیه به پیارم قسمت های دیگر کشوره. و اناری هم که توی اون روستا به وجود میاد، خب انار ملیسی بهش میگن که اون اصلا میخوری اصلا دونه فکر میکنی نداره، اینقدر نرمه.
خب داریم به جاهایی از صحبت آقا بشیر میرسیم که صفای روستا رو داره به ما نشون میده. فکر میکنم الان زمانش باشه که یه موسیقی محلی سیستان بلوچستانی بشنویم. منطقه بلوچستان میشه دیگه.
بله،
یه موسیقی محلی بلوچی بشنویم، صفای موسیقی تو ذهن ما بنشینه و برگردیم و صحبتهای آقا بشیر رو تقدیم کنیم. بشیر، از فراورده ها و تولیدات روستا میخواستیم بگین، اهالی اونجا بیشتر به کار کشاورزی مشغولن یا دام و طیور؟
توی شهرستان سیب و توران هم کشاورزی رونق خاصی داشته، هم دام پروری، ولی با توجه به خشکسالی های اخیر هم قنات ها رو به خشک شدن رفتن، هم کوچنشین ها هم دیگه نمیتونن تو کوچ زندگی، چون واقعا تلف میشن داماشون دیگه. کم کم کشاورزیمون محدود، ولی اون خرما یا نخل خرما هاشون رو دارن. باید برای بلوچه درخت خرما یک ارزش خاصی داره، چون تنها درختیه که این انسان بزرگ میشه، سرشو قطع کنن میمیره، مثل درخت های دیگه که هر شاخشو ببرن یکی دیگه به وجود میاد نیست.
واسه همینی که با واحد نفر شمرده.
دقیقا، شتر و نخل و انسان با واحد نفرن به
خیلی عجیبه. خیلی حکایت ها در نخل است. اصلا اسمش هم از بقیه درخت ها جداست، نخل.
نخل.
حتی تو زبان‌های دیگه هم اینجوریه، یعنی تو انگلیسی به درخت شما میگین تری، ولی به نخل که میرسیم میگین پالم، یه اسم دیگه
دقیقاً.
و اصلا یه ابهتی داره. موافقین یه چند قدمی بریم اون بره در که صدا کیفیت بهتری پیدا کنه؟ سالون خیلی صدا داره. ما با آقا بشیر یه چند قدم میریم این برتر، شما هم یه موسیقی رو همراهی کنی شنوندگان گرامی.
وطن
آقا بشیر رو از غرفه‌شون جدا کردیم، کلی هم مراجعه کننده دارن. اینجا هم که بلندگو میخواد کار کنه، حالا باید سعی کنیم از این بلندگو هم فاصله بگیریم و فکر میکنم اینجا مناسب تر باشه. بعد خب آقا بشیر، تولیدات و فراورده هایی که الان من دیدم توی غرفتون بیشتر حصیر بافی و کارها و صنایع دستی، از اینها بگیم.
نگاه، ما توی منطقمون خرما یا همون درخت خرمایی که داریم به همون تناسب خرمای وحشی هم داریم. خرمای وحشی یه جوریه که یه اسم محلی یا علمی به اسم داز داره و تنها گیاهیه که به صورت جمعی رشد میکنه. درخت انفرادی رشد میکنه ولی داز جمعی رشد میکنه، یعنی توی رودخونه‌ای که رشد میکنه با این رودخونه شدید و فصلی هیچ تکونی نمیخوره و این برگش هم خورده زخیمه و برای حصیر بافی، سبد بافی و اینجور چیزا استفاده میشه.
میوه خوردنی هم داره؟
بله بله، بهش میگن کونل. مثل درخت خرما، اون خرما گوشتش یکم بیشتر، این گوشتش کمه.
چون گفتی خرمای وحشی، گفتم شاید مثلا انجیر وحشی که اصلا خوراک نداره اینم اونجوری.
نه نه، این داره، داره هم شیرین و خیلی هم خوشمزه است.
ما چقدر ناآشناییم با توانایی های اقلیمی و بومی کشورم. من تا الان خرمای وحشی نشیده بودم. آقا وحشی بهش میگن داز؟
داز، بله بله.
یعنی به درختش یا به میوه؟
به درختش میگن داز، سمبل اتحاد این داز. من اتفاقا توی غرفه‌م آورده بودم پارسال، نماد اتحاد کشور رو.
چجوری آورده بودین؟ یعنی چند نفر از این درختان نخلهای داز آورده؟
نه، این داز حالت خابیده رشد میکنه، خالیده هر قسمتش سر برمیاره، این قسمتاش مثلا از یه جایش باید قطع کنی و
ریشه های مشترک.
بله ریشه های مشترک داره.
عجب جالب، درختی با ریشه های مشترک، چه نشانی از همبستگی و اتحاد که آقا بشیر خیلی گل اشاره کرد به این قضیه. خب پس بیشتر این حصیر بافیا و صنایع دستی جهت ساخت سبد و انواع اقسام ظروف با همین درخت صورت میگیره، نه نخل طبیعی خورد.
دقیقاً، چون نخل طبیعی شکننده میشه بعد از اینکه خشک بشه و اون ضخامت و استحکامو نداره، ولی داز استحکامشو داره، آب بخوره به مرور زمان قهوه‌ای میشه ولی از دست نمیره تا اینکه مثلا به چندین سال بگذره که واقعا فرسوده بشه.
آقا بشی، سایر صنایع دستی چی؟
ما نگاه جاجیم و گلیم اینا رو داشتیم ولی به مرور زمان، چون نمیدونم با توجه به تفرایی که بوده و تغییراتی که توی بگم فرهنگا بوده، جاجیم اینا رو یکم کمرنگ شدن، ولی ما سوزندوزی رو داریم. هر خانم یا زن بلوچ یک سوزندوزه همشون، و ما توی روستاهامون تاخچه هامونو پایین ترین قسمت اون خونمون نصب میکنیم توی اتاق. به خاطر چی؟ چون هوای مطبوع بیاد و نوری که میاد داخل اتاق حالت مهندسی شده از زمان گذشته است، مستقیم نتابه بزنه به چشون، مستقیم روی اون پارچه‌ای که سوزندوزی میکنن کافی باشه، از این ورم هوام خوب باشه، تامین بکنه.
چه جالب، چه تفکری بوده روی این قضایایی که مربوط میشه به خانه های قدیمی و مهندسی ساز. خب حاصل سوزندوزی چی میشه؟ پارچه های مثلا تزئینی میشه؟
نه، لباسایی که تنشون میکنن. آه. چون ما برای لباسامون سراستین داریم، برای مردان نه، برای زنها. و اینجوری گفته باشم، لباسای بلوچی گرونترین لباسای به حتی جهان داره،
چون دستدوزه و
همش دستدوزه و حداقل 6 7 ما کار میبره.
اصلا هیجان زدم من در پرسیدن بسیاری از مطالبی که میخوام به عنوان سوال مطرح کنم. اشاره کردیم به این که در جهان هم معروف و مشهورن این لباسهای دستدوز منطقه شما، روستای سیب و سوران. آیا صادراتی هم هست از فراورده های روستا؟
بله بله، ما به کشور کنیا، عمان، امارات، کشورهای حوزه خلیج فارس، چون کشورهای خلیج دور یکم نامانوس با فرهنگ ما هستن، باید یکم کار بشه. بحب. از طریق کارش هم بگم به شخصه باید خیلی هزینه کرداره که ما روستای توانمون نمیرسه، ولی اگه باشن کسایی که حمایت بکنن و حداقلش ما رو یکم توانمند بکنن، بتونیم واقعا خودمون رو نشون بدیم، چرا به کشورهای دور قاره‌های دیگه میتونیم صادر کنیم. ولی الان در کشور سوئد، تا سوئد رسوندیم. عمان
چه جوری ارسال شده؟ مثلا یک نفر اومده با ابتکار خودش اینا رو با هواپیما برده اونجا فروخته، یا نه یه خط و مسیری داره؟
دقیقاً همون حالتی که شما گفتن، ما یه ساکنانی اونجا داشتیم از بلوچستان که اینا با اون دوستا و کسایی که از اونجا بوده باهاشون می اومدن اینجا و اونام از این مثلا نقش و نگار خوششون می اومد، خوششون که اومده، حالا با توجه به نیاز اونا ما یه تغییراتی برای که پسند اونا باشه دادیم و همچنان در حال انجامه.
آها، کاش این قضیه به صورت منطقه‌ای حمایت بشه.
توی نمایشگاه اومده بودن گفتن حمایت میکنی، الان من یکی رو با این تولیداتی خودم باور میکنی حقوق ریز ریزی که میگیرم، من بگم 75% حقوقو میذارم به خاطر این سوزندوزه و تلفیقش با مانتوهای روز، که اگه من حمایت بشم و یه مشتری بالقوه داشته باشم خیلی قوی‌تر ظاهر میشه و من میتونم هر خونه رو یه کارگاه در نظر بگیرم. باید ویراج بزنیم برای چش.
خیلی عالی. بله مشتری بلفل داشته باشید. لباسی که تن خودت چیه آقا بشیر؟ این لباسای بلندی که روی شلوار می‌بازین اسمش چیه؟
لباس بلوچی بهش میگم.
اسم خاص محلی نداره؟
نه بلوچی.
اصلا خودتون تو زبان بلوچی بهش چی میگین؟
لباس بلوچی. چون برگرفته از پارتا و اشکانیان دیگه بلوچا. سلسله‌شون میرسه. لباساشون قشنگ شلوار گشاد هیچ جا ندارن. یعنی تن الان
شلوار گشاد با پیراهن رو.
بله.
خب آقا بشیر، به اون زبان دوست داشتنی بلوچی جمله های آخر رو تقدیم بکن به شنوندگان گرامی. مثلا چیزی برای آرزوی آبادانی خطتون، روستاتون، منطقتون، میهنمون، مملکتمون، چیزی تو این زمینه یا هر چی که خودت انتخاب میکنیم پیشنهاد من.
بلوچی بگم؟
بله بلوچی. بلوچی با سیستانی فرق میکنه دیگه.
آره نگاه، ما بلوچی کلن زبانه، چون ما زبانهایی توی ایران باستان داشتیم کم کم عوض شدن اینا، ولی هر شهرستان گویشاش فرق میکنه، یه خورده بالا پایین داره، ولی اصل و ریشش همون بلوچیه.
خب بلوچی بشنویم جمله های آخر شما رو کاملا بلوچی، طوری که من کلی دقت کنم تا متوجه بشم.
از شما دوست و مردمان عزیز کل ایران زمین دعوت کنم که بیای به شهرستان سب و سوران، شهر قلعیان و قلعه سوائر نزدیک بگنده، تو مارت بحث سوزندوزی و گلیم بافی و داز و چلک و پیش یاری بکنه.
جانم جان، من پس بلوچی هم، همشو فهمیدم.
همین سخت نیست بلوچی، میگم همشون به اون مرکزیتشون یکی، حالا فارسی یکم تغییرات داره و این ور ورش.
آره یکم آهنگ کلمات فقط تغییر داشت، و الان مثلا خیلی کلمه و واژه‌ای ندارین که متوجه نشید.
نه چه کلمات شاید قدیمی باشه، مثلا فارسی داریم، ما توی زبان فارسی هم متوجه نشیم، اینجوریه. ولی متوجه میشیم کلا.
متشکرم از آقا بشیر پیام، ماشاءالله فامیلیشون هم کاملا پارسیه. از آقا بشیر پیام خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براشون آرزو داریم، برای منطقه شون، برای اهالی گرامی روستاشون، و انشالله که نمایشگاه خوش درآمد و خوش حاصلی باشه برایشون.
انشالله.
متشکرم. چهارمی تجربه تونه دیگه.
بله بله چهارمی.
به اتفاق آقا بشیر میریم داخل سالن و از محضر شما گرامیان مرخص میشیم. خدا نگهدار.
از نسل و نبیر رستم و زال از تو، از ملک کیا ساب پرو بال از تو، قلال بلوچ خنگه بو از تو، سرباز دلیر خاکی را از تو، سرباز دلیر خاکی را از تو، سلوزات زال و رستم، شیر و سیستان یلان، من مزنم این بلوچان، پاسبان میهنون من، غیرت کوهان پا من ننگ تو ناموس مرز ایران، ته دل شب شکه دل چشک پانو سات پانا، مو قبیل در قبیل هم اشیرگی مو هم ده، ساکن کبیر و سرا هم نشین موج و ساهه، عاشق و شیدا همگی ترنگونه، ما نادر وطن خواست دلو از جونه، قیوم و قبیل موج هامون است، لیلا وطن و امیم مجنون است، هر دشمن در مونده و افسوس است، I'm پاک ایران هستم، گوش جگر پاک ایران هستم. سیستانی و بلوچ عاشق ملکی نو هنکن، چشک هامونین و تبتان ماه ماسا پمکنو کن. سیستانی و بلوچ عاشق این سرزمینین، همچو هاموری متفتان ماه ماسا
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
همون رویای ما،
هموطن
بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما،
رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.